بخش 28. سازمان برون مرزی اسرائیل در ایران.
در دوران محمد رضا، سازمان اطلاعاتی اسرائیل پس از سرویس‌های آمریکا و انگلیس فعال‌ترین سرویس در ایران بود و این فعالیت در سایر کشورهای منطقه و شاید جهان کم نظیر بود. قبل از ورود به بحث، شمه‌ای از دانسته‌های خود درباره سازمان اطلاعاتی اسرائیل را که از یکی از استادان رد بالای اسرائیلی ساواک شنیدم مرقوم می‌دارم. فرد فوق از اعضای برجسته سازمان امنیت اسرائیل بود و می گفت که زمانی مسئول جمع‌آوری اطلاعات از صحرای سینا بوده. بعدها از مدیر کل هشتم ساواک شنیدم که وی به جانشینی ریاست سازمان امنیت اسرائیل رسیده و شاید اکنون رئیس این سازمان باشد. در اسرائیل دو نوع سازمان وجود دارد. یکی برای امنیت کشور که احتمالاً باید تابع مستقیم نخست وزیر باشد و کار ادارات کل سوم و هشتم ساواک را در اسرائیل انجام می‌دهد و مرکب از 9 اداره کل یا دپارتمنت است. اداره کل اداری مالی مانند ادارات کل یکم و ششم ساواک، اداره کل ضد کمونیسم و اداره کل سایر دستجات سیاسی و اداره کل اعراب و سایر اقلیت‌ها مانند اداره کل سوم ساواک، اداره کل حفاظت مانند اداره کل چهارم ساواک، اداره کل فنی مانند اداره کل پنجم ساواک، اداره کل ضد جاسوسی مانند اداره کل هشتم ساواک، اداره کل تحقیق مانند اداره کل نهم ساواک و اداره کل آموزش مانند اداره کل دهم ساواک بود. توضیح فرد اسرائیلی برای من مشخص کرد که سازماندهی ساواک در اساس صحیح بوده است. باید اضافه کنم که در ساواک اداره کل نهم یعنی تحقیق وجود نداشت و بر اساس پیشنهاد اسرائیلی ها به وجود آمد. هر یک از ادارات کل به ادارات، بخش ها، دوایر و شعب تقسیم می شوند که فرد اسرائیلی توضیح داد. سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل از سازمان امنیت آن جداست و در شرایط فوق‌العاده تحت امر اداره دوم ارتش می باشد. در آن زمان فرد اسرائیلی وضع اسرائیل را فوق‌العاده توصیف می‌کرد و مسلماً اکنون نیز وضع فوق‌العاده است و سازمان اطلاعات خارجی تحت امر اداره دوم ارتش است. به گفته فرد اسرائیلی، سازمان اطلاعات اسرائیل مرکب از 3 اداره است و دارای 1 رئیس و 1 جانشین یا قائم مقام و 1 قسمت اداری و مالی مستقل می باشد، ولی گفته شد که وسایل فنی را اداره دوم ارتش تأمین می کند. شمای سازمان اطلاعات اسرائیل به این شرح است که رئیس در بالا و جانشین پایین او و 4 اداره بخش‌های زیرین آن هستند: اداره کسب اطلاعات خارجی، اداره برون مرزی، اداره بررسی اطلاعات خارجی و اداره مالی و اداری. به این ترتیب اداره کسب اطلاعات خارجی و اداره برون مرزی مانند اداره کل دوم ساواک و اداره بررسی اطلاعات خارجی مانند اداره کل هفتم ساواک می‌باشند که در اینجا نیز صحت سازماندهی ساواک از نظر اطلاعات خارجی برایم تایید شد. استاد اسرائیلی اداره برون مرزی را بسیار مهم تلقی می‌کرد و می‌گفت:
ما باید اطلاعات دقیقی از کشورهای همسایه داشته باشیم.
در آن موقع تأکید او بر مصر، به خصوص صحرای سینا، لبنان، سوریه، اردن، عراق و عربستان سعودی بود. از او پرسیدم که آیا سازمان امنیتی کشور و سازمان اطلاعات خارجی در اسرائیل موفق بوده است؟ جواب داد:
کاملاً. یهودیا چون در کشورهای مختلف پراکنده بودند، به خصوص در اروپای شرقی، غربی و آمریکای شمالی ترقی زیادی کردند. و از جمله بسیاری از یهودی‌ها تونستند در این کشورها در زمینه‌های اطلاعاتی رشد بکنند و مشاغل حساس اطلاعاتی حتی در رده‌های رئیس کل و یا جانشین رئیس کل را به دست بیارند. به این ترتیب بر حرفه اطلاعاتی خودشون تسلط کامل پیدا بکنن. زمانی که کشور اسرائیل تشکیل شد، همه افرادی که در این کشورها مشاغل اطلاعاتی داشتن، در تشکیلات جدید و تأسیس اطلاعاتی اسرائیل در همان مشاغل به کار گرفته شدن. به این ترتیب سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل از همون روز اول فعالیت سازمان و آموزش مناسب داشتن.
پس از این توضیح به فعالیت‌های برون‌مرزی اسرائیل در ایران می‌پردازم. زمانی که در سال 1340 به ساواک رفتم، سرتیپ علوی کیا که قائم مقام سابق ساواک بود، فردی به نام یعقوب نیمرودی را به من معرفی کرد و گفت که محمد رضا اجازه داده که او با ساواک رابطه داشته باشد و تبادل اطلاعات نماید. نیمرودی درجه سرهنگ دومی داشت و رئیس اطلاعات سفارت مخفی اسرائیل بود. او یک ماه بعد به دیدن من آمد و ضمن تشکر از همکاری برخی ادارات کل ساواک، یعنی ادارات کل دوم و سوم و هشتم، پاکتی به من داد. دیدم که در پاکت مبلغ 80,000 تومان یا 60,000 تومان وجه نقد است. از او پرسیدم که این مبلغ چیست؟ پاسخ داد:
از اول همکاری برون مرزی هر ماه این مبلغ به سرتیپ علوی کیا بابت هزینه هایی که ساواک تو این مدت همکاری متحمل میشه پرداخت میشه.
پاکت را به او پس دادم و گفتم فعلا نزد خودتان باشد تا با علوی کیا ملاقات و موضوع را مطرح نمایم. او هم پس گرفت و خداحافظی کرد. با سرتیپ علوی کیا ملاقات کردم و جریان را پرسیدم. گفت:
مدتی که اسرائیلی ها سپایگاه برون مرزی در غرب و جنوب ایران احداث کردند و بابت هزینه هایی که ساواک از این بابت متحمل میشه هر ماه این مبلغ رو به ساواک میپردازن که به مسئول هزینه های سری ساواک داده بشه.
گفتم اگر ساواک اجازه ایجاد این سپایگاه را داده، دیگر اجاره خانه پرسنل اسرائیلی و تهیه غذا و سایر تسهیلات که با ستاد مرکزی ساواک نیست و اینها در هر محلی که هستند، رئیس ساواک آن منطقه میتواند تسهیلات را فراهم آورد و هزینه مربوطه را خودشان بدهند. در حالی که پرداخت وجه به قائم مقام ساواک مثل این است که بابت اجازه ایجاد سپایگاه به مقام عالی ساواک رشوه میدهند. علوی کیا گفت:
هر طور مصلحت بدونین. ظاهرا راه حل پیشنهادی شما صحیح‌تره.
به این ترتیب مسئله پول منتفی شد و نیمرودی دیگر هیچ بحثی در این باره نکرد. پاکروان اهل این حرفها نبود، ولی به احتمال زیاد معتقد که رئیس قسمت اطلاعات خارجی ساواک، یعنی ادارات کل دوم و هفتم بود، به اتفاق علوی کیا با نیمرودی وارد معامله شده و این پول را میان خود تقسیم می‌کردند. بعدها با نیمرودی بیشتر آشنا شدم. متوجه شدم که فرد بسیار زرنگی است، بسیار باهوش، سریع الانتقال و فوق‌العاده فعال است. او مسلماً از بهترین مأمورین اطلاعاتی اسرائیل بود. به هر حال اسرائیل دارای سه پایگاه برون مرزی در ایران بود که احتمالاً از سال 1337 این پایگاه ها ایجاد شده بود. این سه پایگاه در خوزستان به عنوان مرکز اهواز، در ایلام به عنوان مرکز ایلام و در کردستان به عنوان مرکز بانه یا مریوان و در محلی مستقر بود که ساواک هم در آن محل باشد. در آن زمان اطلاعی از وضع این پایگاه ها نداشتم و اداره کل آموزش هم وجود نداشت تا کسب اطلاع کنم. لذا برای آشنایی کامل و دقیق از سازمان برون مرزی اسرائیل و نحوه گردآوری اطلاعات خواستم که بهترین رئیس پایگاه به تهران احضار شود که گفته شد رئیس پایگاه خوزستان است. او 3 روز در تهران ماند و صبح و بعد از ظهر هرچه لازم بود دیکته کرد و من هم همه را نوشتم و بعداً بر اساس آن یک جزوه مدون تنظیم نمودم. این جزوه به حدی کامل بود که بعدها هرچه در ساواک در زمینه برون مرزی آموزش داده می شد به کاملی این جزوه نبود. از همان روز اول مشهود بود که این فرد از افراد ممتاز سازمان برون مرزی اسرائیل است. لذا بعدها او را چند بار برای آموزش به اداره کل دوم دعوت کردم و متوجه شدم که حتی از نیمرودی نیز ورزیده تر است. هدف پایگاه های برون مرزی اسرائیل در ایران، عراق و کشورهای عربی بود و اکثر مأمورین را این سه پایگاه استخدام می کردند و پس از آموزش کامل مرحله بهره برداری شروع می شد. اکثر مأمورین پایگاه ها عراقی بودند، ولی پایگاه خوزستان موفق شد تعدادی مأمور کویتی و بحرینی و امیرنشین های امارات و حتی افرادی از عربستان سعودی را نیز استخدام و به کار گمارد. به طوری که از این سه پایگاه کلیه اطلاعات لازم از عراق و تا حدی از کویت و امارات و عربستان و سوریه جمع‌آوری می‌شد. البته منظور اسرائیلی‌ها در شروع کار عراق بود، ولی به تدریج امکانات به حدی زیاد شد که کشورهای فوق الذکر را نیز تحت پوشش قرار داد. یک نسخه از کلیه اطلاعات جمع‌آوری شده به اداره کل دوم ساواک تحویل می‌شد و یک نسخه نیز به سرعت به اسرائیل ارسال می‌گردید. باید اضافه کنم که اداره کل دوم ساواک نیز دارای حدود 10 پایگاه برون مرزی برای کار در عراق و کشورهای عربی بود و نتیجه کار این سه پایگاه اسرائیلی حتی با مجموع کار آن 10 پایگاه نیز قابل مقایسه نبود. علت عدم ورزیدگی و عدم تجربه کافی رهبران برون مرزی اداره کل دوم ساواک بود.